آقازی، شاهد به جای پاسخ دادن به سوالهای بنده به متوفا تهمت اقدامات مخرب و تروریستی میزنه. این وظیفه منه که از موکل بیگناه هم دفاع کنم و نذارم خونش پایمال بشه. موکلی که در دست پلیس امنیت زندانی بوده. شرایط بازداشت و رفتار پلیس با ایشون هنوز برای ما روشن نیست. چرا؟ چون پلیس امنیت نمیخواد خدشه‌ای به اسم و رسمش وارد بشه. به نظر شما باید جلوی گفتن حقیقت در دادگاه گرفته بشه؟ قاضی بعد از شنیدن صحبت طرفین جلسه رو به روز بعد موکول کرد. در جلسه بعد قاضی اعلام کرد پرونده ها فقط برای بررسی مرگ گوردون انگوبن باز شده. بنابراین وکیل نباید از جاناتان انگوبن صحبت کنه. وکیل دویلر گفت جناب قاضی، اگر اینطوره من دیگه سوالی از سروان استورز ندارم. در دومین روز جلسه دادگاه شاهدای دیگه‌ای رو برای تایید حرفای سروان استولز احضار کرد، اما همچنان مسئله حفاظ پنجره‌ها و دست نوشته گوردون در پام بود. وکیل پرسید ساتوان وانتر، آیا قبل از مرگ انگوبن کسی به ملاقاتش اومده بود؟
بله، 12 فوریه سروان استولز رئیس کلانتری رو با خودش آورده بود. زندانی هم شکایتی نکرد.
دویلر از ساتوان وانتر پرسید یعنی برای شما عجیب بود که انگوبن گله و شکایتی نداشت؟
جناب وکیل، من منظورتون رو نمیفهمم.
قاضی به حرف اومد.
آقای دویلر، به شما گفته بودم حق ندارین با گوشه و کنایه نظم جلسه رو به هم بزنین.
معذرت میخوام جناب قاضی. سوال دیگه ای از ساتوان وانتر دارم. آیا روزی که پزشک انگوبن رو معالجه کرد، سروان استولز هم با ایشون بودن؟
من اون روز تو دفتر نبودم، ولی فکر کنم سروان هم همراه دکتر بود.
بعد از اظهارات ساتوان وانتر، گروهبان کروگ و دو افسر دیگه به جایگاه شهود احضار شدند. هر دو 25 فوریه جسد انگوبن رو تو زندان پیدا کرده بودند. مدعی بودند انگوبن برای درست کردن طناب دار، پتوی تخت رو با تیغ ریش تراشی تکه تکه کرده بود. بعدم سر طناب رو به حفاظ پنجره‌ها بسته و سر دیگر رو دور گردنش انداخته بود. گفته ی شاهدا با هم همخوانی نداشت. گوربان کروگ گفت
پای انگوبن فقط چند سانت با زمین فاصله داشت.
افسر ولمن گفت
نه، فاصله زیادی نداشت، سرش نزدیک پنجره بود.
افسر دیگه ای گفت
من تا جایی که یادم میاد پاش رو زمین بود.
همه فقط سر یک موضوع هم نظر بودند. کسی گوردون انگوبن رو بعد از ساعت 7 غروب ندیده بود. گوربان کروگ گفت
ما طبق قانون شبا مدام به همه سلولا و بندا سر میزنیم. اون شب به خاطر مشغله زیاد فراموش کردیم.
وکیل دویلر به گروهبان گفت شایدم سروان استولز به شما دستور داده اون شب سلول گوردون انگوبن رو بازرسی نکنیم. اینطور نیست؟
جناب وکیل، من با فرضیه شما کاملا مخالفم.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 8. جلسه بعدی دادگاه 4 می بود. وکیل لوو از طرف پلیس از 4 زندانی شهادت گرفت و به دادگاه ارائه کرد. زندانیا شهادت داده بودند از تاریخ 18 تا 24 فوریه گوردون رو صحیح و سالم دیدن. از بقیه هم به همون شیوه بازجویی شده و پلیس خشونتی اعمال نکرده. شاهد اول به جایگاه شهود احضار شد. ادعا کرد هیچ وقت انگوبن رو ندیده، تنها از سر زور و اجبار برگه شهادت رو امضا کرده. به قاضی گفت
سروان استولز چند بار با شلنگ کتکم زد، گفت اگه شهادت نامه رو امضا نکنم منو میکشه.
بعد پیراهنشو در آورد، پشت کبود و زخمشو به حاضران نشون داد و قاضی پرسید
سروان استولز، چه توضیحی در این باره دارین؟ استولز گفت:
ایشون چند روز پیش از راپله ها افتاد و پشتش زخمی شد قربان. درباره شهادت نامه هم باید بگم خودشون برگره با رضایت کامل امضا کردن.
طبق دستور قرار شد سروان استولز شاهد رو به دفتر پلیس برگردونه. وکیل لو اعلام کرد که به دلیل تهدید امنیت ملی سه شاهد دیگه اجازه ندارن تو دادگاه شهادت بدن. دکتر برنارد هرزوگ به جایگاه اومد و گفت به خاطر دندون درد انگوبن به سلولش رفته و سه تا از دندوناشو کشیده. حتی برای آروم کردن دردش مسکن تجویز کرده. طبق گفته دکتر 25 فوریه جسد انگوبن با شلوار خاکستری و پیراهن سفید تو سلول بوده. افسرها نیم ساعت قبل از نرده‌های پنجره جداش کرده بودن. گوردون با پتوهای تکه تکه شده خودشو از پنجره زندان حلق‌آویز کرده بود. وکیل دویلر با پرخاش از دکتر پرسید:
آقای هرزوگ، چرا شما 4 فوریه زندانی رو خوب معاینه نکردید؟
چرا باید این کار رو میکردم؟ انگوبن فقط دندون درد داشت.
آیا اون روز سروان استولز هم همراه شما بودن؟
یادم نمیاد.
آقای دکتر هرزوگ، واقعا براتون متاسفم که این همه از پلیس واهمه دارین. چرا خودتون رو قاطی این بازی کثیف کردین؟
دکتر هرزوگ اعتراض کرد و از دادگاه خواست حمایتش کنه. قاضی پرسید:
آقای دکتر، میشه توضیح بدین چرا جسد انگوبن روز کالبوت چکافی بدون لباس بود؟
من در این باره اطلاعی ندارم قربان.
سروان استولز دوباره به جایگاه شهود احضار شد و در این باره توضیح داد:
من واقعا بیخبرم و در جریان لباس‌های گوردون انگوبن نیستم، ولی حاضرم از طرف پلیس بابت لباس‌های گوردون به خانواده‌اش خسارت بدم.
شاهد بعدی مسئول تابوتخانه بود. او هم به خاطر نمی آورد جسد رو با لباس یا بدون لباس تحویل گرفته. آخرین شاهد وکیل لو خدشناس بود. گفت دستنوشته متعلق به گوردونه، اما خدشناسی که از طرف وکیل دویلر اومده بود تشابهی بین این دستنوشته و دستنوشته های دیگه گوردون پیدا نکرد. دستنوشته گوردون حتی برای امیلی هم ناشنا بود. امیلی توی دادگاه ادعا کرد پلیس روز 18 فوریه با زور و کتک شوهرشو دستگیر کرده. وقتی هم لباساشو تحویل گرفته خونی بوده. سه تا دندون شکسته هم توی جیب شلوارش پیدا کرده. دکتر حسیم هم به امیلی گفته بود ابهامات زیادی درباره خودکشی گوردون وجود داره. وکیل لو اجازه نداد امیلی حرفشو ادامه بده و با لحن جدی و خشکی گفت:
جناب قاضی، اعتراض دارم. شایعات و مدارک بی‌پایه و اساس نباید توی دادگاه مطرح بشه.
خدشناس وکیل دویلر امضای دکتر حسیم و پای گزارش پزشکی هم جعلی اعلام کرد. مدارک وکیل دویلر توی دادگاه رد شد. مدارکی که خشونت و بدرفتاری سروان استولز رو ثابت می‌کرد. وکیل دویلر شاهد دیگری رو به جایگاه فراخوند. گراس انگوسی، دختر زندانی 18 ساله، گفت:
من تو بخش مرکزی پلیس زندانی بودم. 14 سپتامبر سال گذشته دستگیر شدم. سروان استولز و ساتو مانتر چند روز پشت سر هم توی یه اتاق کوچیک بازجویی می‌کردن. صبح روز 3 مارس من رو بردن تو دفتر سروان استولز. همه اتهامات رو انداختن گردن من، ولی من قبول نکردم. اونا هم من رو شلاق زدن. افتادم روی زمین، با مشت و لگد افتادن به جونم. خون بالا می آوردم. بهم گفتن باید زمین رو لیس بزنم. سروان استولز یه پارچه انداخت روی سرم. دور گردنم سفت پیچیدن و نمیتونستم نفس بکشم. کلی دست و پا زدم و بیهوش شدم، ولی دست بردار نبودن. هی روی سرم آب داغ میریختن تا بهوش بیام. سروان استولز مدام میگفت باید حرف بزنم. اگه حرف نزنم منم مثل گوردون انگوبن میمیرم. قبل از اینکه حرفی بزنم از حال رفتم. دوباره من رو انداختن تو سلول. روز 20 مارس هم آزادم کردن، چون هیچ مدرکی ازم نداشتن.
وکیل لو به انگوسی گفت:
شاید هوش و حواستون سر جاش نبوده، حرفا رو خوب نشنیدین. شاید هم همه اینا توهم باشه. ها؟
نه، قسم میخورم که جز واقعیت چیزی نگفتم.
جلسه دادگاه به بعد از ظهر موکول شد تا هیئت منصفه رأی نهایی خود را اعلام کند. قاضی با توجه به مدارک مرگ گوردون را خودکشی اعلام کرد. کسی را هم در این ماجرا مقصر ندانست.
روز دوم یا سوم جلسه دادگاه بود که دختر روزنامه نگاری به نام ملانی با موهای بلند مشکی و چشمای درشت و تیره تو راهروهای دادگاه منتظر بن بود. بن ملانی رو تو جمع روزنامه نگارا دیده بود. براش سوال بود چطور دختر جوون و کم سن و سالی از پس چنین کار پرتنشی برمیاد. دختری که میتونست جای دخترش باشه. بن با افکار آشفته از جلسه دادگاه بیرون اومد. حضور همیشگی پلیس ها تو جلسات دادگاه بنو آزار میداد. ملانی با دیدن بن به طرفش رفت. جلوش ایستاد اما بن حواسش نبود. دختر گفت:
آقای دوتوا؟
بن با تعجب نگاهش کرد. بله؟
من ملانی برویر هستم. شما میشناختینش؟
شما خبرنگارید؟
بله، ولی من برای مصاحبه و خبر دادگاه نیومدم.
بن با لحن جدی و خوشی گفت: ترجیح میدم دربارش صحبتی نکنم.
میفهمم، اتفاق تلخی بود. خیلی دوست داشتم دربارش چیزای بیشتری بدونم.
برای چی؟
برای اینکه آدم سرسختی بود. خیلی تلاش کرد تا دلیل واقعی مرگ پسرش رو بفهمه.
خب این که چیز عجیبی نیست. همه یه پدر مادر اینجوری هن.
چرا واقعیتو نمیگین؟
واقعیت همینه. گوردون یه آدم معمولی بود مثل همه آدما. ملانی لبخندی زد و گفت:
دقیقاً مشکل همینجاست. تازگی‌ها آدم معمولی پیدا نمیشه.
منظورتون چیه؟
یعنی کم پیدا میشه آدمی که از وقتش بزنه بیفته دنبال کار بقیه مثل شما.
بن احساس گناه کرد. مگه تا حالا چی کار کرده بود؟ جز چند تا قرار ملاقات و شنیدن حرفاشون کار دیگه ای نکرده بود. بن پیش خودش گفت: دختر جوون یا مسخرش میکنه یا سر به سرش میذاره. بن مکسی کرد و پرسید: چطوری؟ از کجا میدونین من گوردونو میشناسم؟
استنلی بهم گفته.
پس شما هم استنلی رو میشناسین؟
کیه که استنلی رو نشناسه؟
شرط نمیدم حرفای جالبی پشت سرم نزدن.
نه اتفاقا برعکس، استنلی از شما خیلی تعریف کرد.
ملانی به چشمای بن نگاه کرد و گفت:
گفتین نمیخواین زیاد دربارش حرف بزنین، درسته؟ پس خیلی وقتتون رو نمیگیرم، خداحافظ.
بن ملانی رو حین پایین رفتن از پله ها نگاه کرد. انتهای پله ها ملانی برگشت و دستی برای بن تکون داد. بن دستشو بلند کرد تا خدافظی کنه اما رفته بود. بن یان حس کرد چیز با ارزشی رو گم کرده. اون روز تا آخر شب تصویر و حرف های دختر جوان لحظه ای از مقابل چشمش نمی رفت. دو روز بعد از جلسه دادگاه بن به کافه کنار دادگاه رفت. دوباره ملانی روبروش سبز شد. با لبخند نگاهی به بن انداخت و گفت:
میشه اینجا بشینم؟ جا پیدا نکردم.
بن همین که خواست از پشت میز بلند شود کمی از چایش داخل نل بکی ریخت. با دست بچگی گفت: بله بفرمایین. ملانی روبروی بن نشست. بن سر صحبت رو باز کرد:
امروز صبح جلسه دادگاه خیلی خوب پیش رفت.
واقعا؟
مگه شما اونجا نبودین؟ الان دیگه توپ تو زمین ماست. وکیلمون خیلی خوب حالشون رو میگیره.
به نظرتون بالاخره چیزی عوض میشه؟
بله چرا که نه. مثل روز روشنه. وکیل دستشون رو میکنه. دروغشون برملا شده.
دلم میخواد باور کنم.
ملانی به پیش خدمت سفارش غذا داد. بن چینی به پیشانی انداخت. نگاهی به دختر جوان کرد و پرسید:
چرا انقدر شما بدبینین؟
ملانی دستشو زیر چونش گذاشته گفت:
اگه چیزی که انتظارشو دارین اتفاق نیفته چی کار میکنین؟
نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم. من فقط میترسم واقعیتو نفهمم. شما دنبال یه سوژه خوب برای روزنامه تونین مگه نه؟
بهتون که گفتم اینطوری نیست. منم باید بدونم. به خاطر شغلم نباید وارد این بازی ها بشم، ولی اگه واقعیت چیز دیگه ای باشه هیچ وقت نمیتونم با خودم کنار بیام. تو همه جلسات دادگاه هم شرکت کردم تا سر از این ماجرا در بیارم. با همه اینا به نظرم شما هم میتونین کمکم کنین.
ملانی شما منو نمیشناسید.
حاضرم همه خطراتشو به جون بخرم.
چه خطری؟ ملانی با کنایه گفت:
واقعا نمیدونین؟ وقتی دو نفر اتفاقی همدیگر رو میبینن ممکنه اتفاق خطرناکی بیفته.
نه لزومن، بستگی داره.
شما هیچ وقت با اطمینان جواب نمیدین.
چرا بقیه فرق دارم؟
چون استنلی گفته.
شاید اشتباه گفته.
امکان نداره.
یکم از استنلی برام بگین. ملانی خنده ریزی کرد و گفت.
راستش استنلی خیلی کمکم کرده. نه فقط تو کار، حتی تو زندگیم. قلبش یه دریاست.
انگار تاکسیش فقط برای مسافر کشی نیست.
درسته. یمونم باهاش قاچاق مواد یا الماس هم میکنه.
ملانی لبخند زد.
خودش هم یه پا الماسه. یه الماس سیاه و درخشان. تنها آدمیه که واقعا میشه بهش اعتماد کرد.
پیش خدمت سفارش ها رو روی میز چید. ملانی گفت.
برای همین اومدم با شما حرف بزنم و شانسمو امتحان کنم.
بن فنجون به دست خیلی جدی به ملانی گفت.
چی بگم؟ گمونم باید حرفاتونو باور کنم. هرچی باشه شما خبرنگار ماهری هستین.
من رو محک بزنید.
من نمیتونم چیز زیادی درباره گوردون بهتون بگم. ملانی شونه بالا انداخت. گازی به ساندویچش زد و گفت.
من برای این نیومدم شما رو ببینم. امروز شاهدا جوری با جرأت حرف میزدن انگار تو زمین بوکسن. با اینکه میدونستن دوباره میافتن پشت میله ها ولی نترسیدن و واقعیت رو گفتن. چیزی جز زندگیشون برای از دست دادن نداشتن. خدا کنه تعدادشون زیاد باشه. کاش کسی صداشون رو بشنوه. دولت چطوری میتونه جلوی جسدای مسلح بیسته؟
بن تو سکوت به حرفای ملانی گوش میکرد. ملانی به بن گفت.
دیگه باید برم. الانه که جلسه شروع بشه.
بن و ملانی تو سکوت به طرف دادگاه رفتن. جلسه آخر دادگاه که تمام شد، بن گیج و خسته شده بود. سیاه‌پوستا با مشت‌های گره کرده فریاد می‌زدن و به طرف پلیس‌ها هجوم می‌بردن. رأی هیئت منصفه هم دقیقاً مطابق رأی قاضی بود. توضیحی درباره جراحات انگوبن وجود ندارد. مدارک کافی و مستند داله بر بدرفتاری پلیس امنیت با محکوم ارائه نشد. طبق گفته‌ها به علت پرخاشگری گوردون انگوبن پلیس چاره‌ای جز توسل به زور نداشته است. بر اساس مدارک و شواهد گوردون انگوبن صبح روز 25 فوریه خود را حلق‌آویز کرده. هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر قتل در دست نیست. استنلی عینک دودیشو زده بود. لبخند همیشگیش روی صورتش نقش بسته بود. امیلی اشک می‌ریخت. عکاسا صحنه‌های دادگاه رو با دوربینشون شکار می‌کردند. استنلی آروم امیلی رو از بن جدا کرد. بعد دستش رو روی شونه بن گذاشت و گفت:
نگران نباشید هنی، ما هنوز زنده ایم.
امیلی و استنلی راه افتادن. هر دو تو راهروهای دادگاه گم شدن. چند دقیقه بعد ملانی جلوی بن ظاهر شد. با هم از بین پلیس‌ها و جمع سیاه‌پوستا گذشتن. ملانی بردش به همون کافه کوچیک. کافه تاریک و خلوت بود. بن کلافه بود و حوصله حرف زدن نداشت. ملانی قهوه‌شو نوشید و از بن پرسید:
واقعا توقع داشتین هیئت منصفه رأی دیگه‌ای رو صادر کنه؟
بن تو سکوت و تعجب سرشو به نشونه مثبت نشون داد. ملانی گفت:
حالا چی؟
بن با عصبانیت گفت: چرا این سوال ازم میپرسی؟
به نظرتون امکان رأی دیگه‌ای داشتن؟ هیئت منصفه هیچ وقت متوجه اشتباهاتشون نمیشن، همینطور تا آخرم پیش میرن. واقعا شما اینجوری فکر نمی‌کنی؟
بن با لجاجت گفت:
نه من اینجوری فکر نمی‌کنم. اینجا دادگاهه، دیوان عدالته، مگه الکیه؟
آقای بن، باید قبول کنین دادگاه از روی عدالت یا بی عدالتی تصمیم نمیگیره. اونا فقط قانون رو اجرا میکنن.
بن کلافه پرسید:
کی شما رو اینقدر بدبین کرده؟
من بدبین نیستم. واقع گرام. بچه که بودم پدرم همیشه بابا نوئل می شد. عاشق هدیه های کریسمسی بود. 5-6 سالم بود که فهمیدم بابا نوئل وجود نداره. همه ی داستانه پدرم هم دروغه. ولی دلم نیومد چیزی بهش بگم چون پدرم از بابا نوئل بودن لذت می برد.
خب این چه ربطی به گوردون داره؟
ما الان نقش بابا نوئل رو بازی می کنیم. می ترسیم یه روز واقعیت رو بفهمیم ولی دیگه مهم نیست. باید بالاخره یه روز باهاش روبرو بشیم.
بن عصبانی گفت. واقعیت یعنی این که عدالت برای شما مهم نیست.
منظورم این نبود.
ملانی سعی کرد بنو آروم کنه.
من نمیگم عدالت برام مهم نیست. میگم بعضی جاها نباید انتظار داشته باشیم عدالت اجرا بشه.
خب جامعه‌ای که توش عدالت نباشه به چه دردی میخوره؟ ملانی با کنایه گفت.
دقیقاً. ولی شما تا وقتی عدالت رو نشناسین قادر نیستین جلوی بی‌عدالتی رو بگیرین. باید دشمن رو تشخیص بدین.
الان شما دشمنتون رو شناختین؟
حداقل من سرمو بالا نگه میدارم، از چیزی نمیترسم.
بن با آزردگی از پشت میز بلند شد و گفت
بریم یه جای دیگه، اینجا نمیشه حرف زد.
ملانی دنبالش راه افتاد، با هم قدم زدن. ملانی گفت
زیاد به مغزتون فشار نیارین، برید استراحت کنید، اتفاقات امروزم فراموش کنید، منم دیگه باید برم خونه.
بن نمیخواست از ملانی جدا بشه، انگار بهش قوت قلب میداد. با درماندگی گفت
ملانی میشه شما رو برسونم؟
اگه راهتون دور نمیشه.
نه نگران نباش.
هر دو در غروبی غمبار رو گرفته به هم خیره شدند. ملانی تشکر کرد و سوار ماشین بن شد. بن در سکوت رانندگی میکرد. پشیمون شده بود. دلش میخواست تنها باشه تا اینکه به خونه ملانی رسیدن. خونه قدیمی و دو طبقه با در حفاظدار. شبیه خونه های دهه 20 و 30. در پنجره ها رنگ و رنگ اما کهنه بودند. برعکس خونه باغچه چشم نواز و زیبا بود. پر از گل های خوشبو و خوش رنگ. ملانی از ماشین پیاده شد. بن پرسید
تنها زندگی میکنید؟
نه با پدرم. پدرم چند روز رفته کوه. یکم سنش بالاست و مریضه. نگرانشم. کسی جلودارش نیست. همیشه با هم میرفتیم ولی این دفعه به خاطر جلسه دادگاه نتونستم باهاش برم.
سخت نیست که یه همچین جای دور افتادهی زندگی میکنین؟
نه خیلی هم خوبه. میام شهر رو برمیگردم. بعضی وقتا آدم به سکوت نیاز داره.
موافقم. منم باید همین کارو بکنم.
آقای دوتوا اگه عجله ندارین بفرمایین تو.
سن من از شما بیشتره، شاید از هم صحبتی با من حوصله‌تون سر میره.
من به اندازه کافی جوونی کردم، حتی یه بارم ازدواج کردم.
بن تعجب کرد. ملانی خیلی جوان بود. دوباره به چشمش نگاه کرد، مکسی کرد و گفت
باشه، به شرط یه فنجون قهوه.
ملانی حفاظ آهنی رو باز کرد. سالن خونه تاریک و بزرگ بود، آشفته و بهم ریخته. همه جا رو گرد و غبار گرفته بود و بوی توتون تو فضا پیچیده بود. پرده‌های کهنه از پنجره ها آویزون بود. روی مبل‌ها گربه های تنبلی لمیده بودن. فرش ایرانی دست باف و کهنه ای هم روی زمین پهن بود. روی دیوار تابلوهای نقاشی پیکاسو بود و کتابخونه گوشه اتاق پر کتاب بود. باقی کتابا همه جا پخش و پلا بود. ملانی به اتاق نگاهی انداخت و گفت
بفرمایید، اینجا بشینید.
ملانی گربه خواب‌آلود روی مبل توی آغوش گرفت، بعد لامپ روشن کرد. بن با خودش گفت خونه پوسیده و پژمرده شباهتی به ملانی جوون نداره. وقتی ملانی از اتاق بیرون رفت، بن توی اتاق گشتی زد. نگاهی به کتابای تلمبار شده انداخت. سفرنامه ها، انجیل، تاریخ، هنر، فلسفه و لغتنامه ی همه ی زبان ها بود. کتاب ها کهنه بودن. معلوم بود همه رو خونده. بن سراغ صفحه شطرنج گوشه اتاق رفت. مهره های سفید و سیاه رو لمس کرد. چقدر دلش میخواست شطرنج بازی کنه. ملانی با دو لیوان نوشیدنی برگشت. لیوانها رو روی انبوه کتاب ها گذاشت و خودش روی مبل نشست. دوتا گربه چاق و پشمالو خورخور کنان به بن نزدیک شدن. هوا کم کم تاریک میشد. بن سکوت رو شکست و گفت
پدرتون کی برمیگرده؟
ملانی شونه بالا انداخت.
معلوم نیست، گمونم چند روز دیگه. هفته پیش رفته.
شغلشون چیه؟ بن دلش میخواست راجع به هر چیزی حرف بزنه تا از اتفاقات تلخ دادگاه دور بشه. ملانی گفت
استاد فلسفه بود، ولی چند سالیه که بازنشسته شده و کوهنوردی میکنه. تو دشت چادر میزنه و گل و گیاه جمع میکنه. همه جای دنیا رو هم گشته.
آه، واقعا؟ چطوری؟
از جنگ که برگشت 50 سالش بود. تو لندن با مادرم آشنا شد و با هم ازدواج کردن. مادرم خیلی جوان تر بود. 3 هفته بعد از ازدواج دعواشون شد. زندگی تو آفریقا براش خیلی سخت بود. 1 سال بعد از تولد من طلاق گرفتن. مادرم برگشت لندن. دیگه هم ازش خبری نشد. پدرم دستن و منو بزرگ کرد. پدرم مرد قوی و سرسختیه. یه مرد واقعی. اول حقوق خوند، بعد تو آلمان رفت سراغ فلسفه. وقتی دوباره جنگ شد پدرم رفت، میخواست با هیتلر بجنگه. تقریبا 3 سالی تو اردوگاه زندانی بود.
خودتون چی؟ چرا از خودتون چیزی نمیگید؟
من چیزی برای گفتن ندارم.
چرا خبرنگار شدین؟
راستش خودم هم نمیدونم چرا. هیچ وقت دوست نداشتم راجع به خودم حرف بزنم. پدرم منو لای پر قو بزرگ کرد. نه اینکه لوس باشم و نه، پدرم نمیخواست اذیت بشم یا به زحمت بیافتم. شاید برای همینم تو دانشگاه ادبیات خوندم که معلم بشم. با یکی از استادام هم ازدواج کردم. عاشقم بود. مثل پدرم هوامو داشت.
ملانی چند لحظه مکث کرد و ادامه داد.
گمونم درد سرا از همونجا شروع شد.
بن ناگهان یاد لیندا افتاد. با نگرانی از ملانی پرسید. چرا؟ چه درد سری؟
نمیدونم، انگار یه چیز عجیبی تو وجودمه. با بقیه فرق میکنم. میدونین من خیلی تنبلم. میبینین که دست خودم نیست. اون وقته دلم میخواست همش رو مبلم بدم و کتاب بخونم. اصلا درگیر دنیا و مشغله هاشم نبودم. خودم بودم و خودم. مشکلات مردم برام مسخره بود. اما یه روز زندگی قشنگم یهو عوض شد. خیلی داد زدم و کمک خواستم. کسی بهم گوش نکرد. همه خیال کردن خول شدم. من موندم و یه ملانی بی‌خاصیت.
بعدش چی شد؟
یه روز تو آینه به خودم زل زدم. تو چشای خودم نگاه کردم. هیچ وقت انقدر خوب خودم رو ندیده بودم. یه لحظه ترسیدم. خودم نبودم. انگار یه غریبه جلوم ایستاده بود. دلم میخواست بودم تو کوچه و خیابون داد بزنم. حس میکردم اسیر شدم. همون وقت بود که فهمیدم زندگی تا حالا منتظر بوده. منتظر یه اتفاق خاص. غافل از این که زمان از دستم رفته بود. همه چی از یه اتفاق کوچیک شروع شد. یه روز مستخدممون مریض شد. از وقتی بچه بودم تو خونمون کار میکرد. خیلی خوب میشناختمش. رفتم عیادتش. اولین بار بود میرفتم خونش. از دیدن ظاهر خونش واقعا شوکه شدم. یه خونه آجری که نه برق داشت نه سقف. خودش و شوهرش و 3 تا بچه‌هاش تو همون خونه زندگی میکردن. زمستون بود. بچه‌ها مدام سرفه میکردن.
صدای ملانی لرزید.
من درباره فقر و ندارین شنیده بودم. تو روزنامه‌ها، کتابا زیاد ازش حرف می‌زدن، ولی تا اون روز فقر رو به چشم خودم ندیده بودم.
به خاطر این ماجرا که طلاق نگرفتین؟ ملانی ضبط صوت روشن کرد و گفت
راستش چند سالی فوبیا داشتم. یه جور ترس مرضی از فضاهای بسته. خیلی رنج کشیدم. شوهر و پدرم هم خیلی اذیت کردم. تو فضای بسته احساس خفگی می کردم. تقریبا 1 سالی شوهرمو ندیدم. نمی دونستم باید بهش چی بگم. دیگه ازش جدا شدم. بعد از طلاقم اومدم پیش پدرم. پدرم به هم احتیاج داشت.
چرا خبرنگار شدین؟
دلم می خواست در جریان اتفاقات دور و برم باشم. چشامو باز نگه دارم تا همه چی رو ببینم. تو این راه اتفاقات وحشتناکی هم برام افتاد. اولین کاری که کردم همه جای آفریقا رو با پاسپورت بریتانیاییم گشتم. چون مادرم انگلیسی بود هر جا هم گیر می‌کردم از پاسپورت انگلیسیم استفاده می‌کردم.
ملانی خندید، شونه بالا انداخت و گفت
نمی‌دونم چرا باید قصه غم‌انگیز زندگیم رو برای شما تعریف کنم.
این چیزیه که شما تشخیص میدین، ولی اگه دوست داشته باشین تعریف کنین سراپا گوشم. ملانی به چشمای بنزور زد، انگار می‌خواست سبک سنگینش کنه. بلند شد، کتابی برداشت و توی اتاق قدم زد و گفت
سال 74 رفتم موزامبیک. نصف شب وقتی برمیگشتم هتل یه دست سرباز مست دورم کردن. کارت خبرنگاریمو نشونشون دادم. پرتش کردن تو صورتم.
بعدش چی شد؟
هیچی، تعرض و خشونت.
ملانی خندید. شکایت نکردین؟
نه، پیش کی؟
فرداش برگشتین؟
نه، باید گزارش تهیه میکردم.
دیگه زیاده رویه. ملانی شونه بالا انداخت، انگار از عصبانیت بن لذت میبرد.
دو سال بعدم رفتم آنگولا.
نگید که بازم بهتون تعرض شد.
تنهایی نه، همراه یه گروه خبرنگار خارجی گرفتار شدیم. 50 نفر بودیم، انداختنمون توی 4 دیواری کوچیک. 5-6 روز سرپا ایستاده بودیم، جایی نشستن نبود. بعدش هم رفتم کنگو. بعد نبود، فقط یه شب بهمون تیراندازی شد. مردی که با هم بود تیر خورد، البته جونش رو نجات داد و فرار کرد. خوشبختانه شب بود، نتونستم پیدامون کنن.
بعد از سکوت کوتاهی بن پرسید: پس دیگه آدم سابق نبودین؟
شاید، البته دیگه نمیخواستم مثل قبل باشم. اتفاقا کمکم کرد از خودم رهاشم.
بن سرشو با تعجب تکون داد. ملانی نگاهی به بن انداخت و گفت:
چرا تعجب کردین؟ باید این اتفاقا برام میافتاد تا زندگی رو یاد بگیرم. مثل شما که بی درد سر افتادین دنبال کار گردو. نمیدونم به جایی که میخواستم رسیدم یا نه. شایدم ته ماجرا همش توهم و یه جور رویاست.
از کجا میدونین برای من درد سر نداشته؟ حالا نوبت بن بود. حس میکرد رها شده است. فضای صمیمانه خانه و حرفهای ملانی ترغیبش میکرد از خودش حرف بزنه و همه چیزو بگه. بن از خاطرات کودکی و خشک سالی شروع کرد. بعد به دوران دانشگاه و آشناییش با سوزان رسید. از بچه هاش حرف زد. صحبت به جاناتان و گوردون کشید. آخر سرم درباره ملاقاتش با سروان استولز توی دفتر مرکزی پلیس گفت. حرفای بن که تموم شد، هر دو ساکت شدند. شب شده بود. از بیرون صدای آژیر به گوش می رسید. گربه های ملانی با ادا جای خوابشون رو عوض می کردند. سمفونی بتوون سکوت رو شکسته بود. حضور ملانی قوقای عجیبی در وجود بن به پا کرده بود. ناگهان به خودش اومد. با دستپاچگی بلند شد و گفت: اصلا حواسم به ساعت نبود. خیلی دیر شده. باید برگردم خونه. ملانی در سکوت بدرقش کرد. بن پیش از رفتن گفت: ممنون که امروز تنها نذاشتین. خداحافظ خانم ملانی.
لطفا منو در جریان تصمیماتی که برای گوردون میگیرید بذارین.
چه تصمیمی؟ خودم هم نمیدونم باید چی کار کنم.
خوب فکر کنین، عجله نکنین. اگه خواستین دنبال کار گوردون بیفتین، منم هستم. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. تازه خوشحالم میشم.
بن جوابی نداد. توی سکوت و تاریکی به زن نگاه کرد. سوار ماشین شد و آهسته به طرف خونه رفت. به خونه که رسید سوزان گفت:
عزیزم، میدونستم امشب خیلی خسته ای. غذای مورد علاقتو پختم.
ممنونم. این همه غذا مناسبتی داره؟
خواستم بعد از این همه درگیری و جنجال یه شب آروم و راحت و کنار هم بگذرونی.
سوزان براش غذا کشید. بن میلی به غذا نداشت اما چیزی نگفت. سوزان متوجه بی‌حوصلگی شد.
بن، گوشت با منه؟
چی؟ ببخشید سوزان، خیلی خستم. هوش و حواسم سر جاش نیست.
خدا رو شکر دیگه دادگاه تموم شد. تو هم راحت شدی. روزای آخر واقعا اذیت شدی. از امشب دیگه همه چی درست میشه.
سوزان، اونا گوردون رو کشتن. اول پسرشو کشتن بعدم خودشو، چطوری میشه فراموش کرد؟
میفهمم، منم شوکه شدم، ولی اگه کسی مقصر بود تو دادگاه معلوم میشد. جلوی قانونی ایستادنم فایده ای نداره.
سوزان دست بنو نوازش کرد و گفت
عزیزم، همه چی تموم شده، باید استراحت کنی، غذا تو بخور، بهت قول میدم از فردا همه چی مرتبه.
بن چیزی نگفت، انگار حرفای سوزانو نمیشنید، انگار زنش به یه زبون دیگه حرف میزد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir.
فصل نهم. صبح یکشنبه نشریه انگلیسی عکسی رو با عنوان تصویر درد و رنج همراه خلاصه کوتاهی از اتفاقات منتشر کرد. خانم امیلی انگوبن، همسر گوردون انگوبن که در زندان فوت شد، در آغوش بن دوتوا، دوست خانوادگیشان گریه می کند. آقای دوتوا او را دلداری می دهد. عکس کمی اغراق شده بود، اما برای بن اهمیتی نداشت. حال بد امیلی تو دادگاه تسکینی نداشت. سوزان بنو به خاطر عکس سرزنش کرد. بن تحمل نگاه‌های معنی‌دار مردمو نداشت. از صبح تلفن زنگ خورد. دوست و آشنا و فامیل همه به بن سرکوف زدن. حتی چند نفرم مسخرش کردن. فقط یکی دو نفر مثل همکارش ویویر بهش قوت قلب دادن. بعد از نهار دخترش سوزت زنگ زد.
بابا میدونستم خیلی ساده ای، ولی نه اینقدر. حالا کارت به جایی رسیده که جدی چشم همه یه زن سیاه‌پوست تسکین میدی؟
سوزت، کاش یکم فکر میکردی.
ببین کی میگه فکر کن. بابا میدونی کارت به ذره بچه ها تموم میشه؟
من به اندازه کافی به بچه هام توجه کردم. تا جایی هم که تونستم هواشونو داشتم، ولی تو یه سر سوزنم به بچه توجهی نمی کنی.
وقتی بن تلفن رو قطع کرد، سوزان با عصبانیت گفت
تو هیچ وقت با دخترت اینجوری حرف نمی زدی بن.
جوان با ناراحتی گفت
مامان تو رو خدا بس کن، دست از سر بابا بردار، مگه چیکار کرده؟ اگه همچین بلایی سر بابا اومده بود تو هم داغون می شدی.
آره درسته.
بن صداشو بلند کرد
تمومش کن سوزان، قضیه رو انقدر الکی بزرگ نکن.
بن منتظر بود، منتظر تلفن کسی که دو روز تمام فکرشو مشغول کرده بود. بیقرار بیرون رفت تا تو خیابونای خلوت شهر قدم بزنه. وقتی برگشت، سوزان رنگ پریده جلوی میز اتاقشون نشسته بود. بن آروم گفت
میخوای بخوابی؟
بن، بس دیگه. برای امروز بس نیست؟
سوزان تو رو خدا یکم منو درک کن.
خیلی خستم. دیگه نمیفهممت.
چرا مثل بدبخت ها حرف میزنی؟
بن با تعجب بهش سر زده بود. سوزان صورتش رو توی دستاش پنهان کرده بود. شونهاش می لرزید.
می خوای حرف بزنیم؟
تنها بذار خوبم. نگران من نباش.
سوزان در رو پشت سرش قفل کرد. بن به اتاق کارش رفت تا کمی آروم شه. صفحه شطرنج قدیمیشو چید و مهره ها رو روی صفحه جابجا کرد، اما بیفایده بود. حالش خوب نبود. لذتی از شطرنج نمی برد. سفر رو جمع کرد و توی کشوی میز انداخت. کمی یادداشت برداشت. روی کاغذهای باطل چیز نوشت. از روز اول تا همون روز جز به جز همه اتفاقات رو توضیح داد. یهو سوال ملانی مثل پتک به سرش فرود اومد. حالا چی؟ ساعت 11 شب بن سوار ماشین شد و به طرف خونه کشیش جوان رفت. کشیش با لباس قرمز و گشادی در رو باز کرد. آقای بن، چی شده این وقت شب؟
باید باهاتون صحبت کنم.
اگه اشتباهی نکنم قضیه روزنامه است نه؟
بله درسته.
بفرمایید تو.
تو دفتر کار کشیش نشستن. بن پیپشو بیرون آورد. دود اذیتتون میکنه؟
نه نه راحت باشین.
شبی که امیلی برای درخواست کمک اومد در خونه من یادتونه؟
بله یادم. اتفاقی افتاده؟
راستش هممون فکر میکردیم دادگاه رأی عادلانه ای صادر میکنه. بی صبرانه منتظر رأی هیئت منصفه بودم، بهشون اعتماد داشتم.
خب
مگه روزنامه ها رو نخوندین؟
چرا، ولی دادگاه همه چی رو خوب بررسی کرد، بعد رأی داد. الان دیگه پرونده بسته شده.
شما به این میگین عدالت؟ من تو دادگاه بودم، تک تک کلمه ها و جمله های وکیل دویلر رو شنیدم.
خب کار وکلا همینه دیگه، باید همه چی رو با اغراق بگن تا کارشون پیش بره.
من گردانو میشناختم، دروغ میگفتن که تروریست بوده و میخواسته امنیت ملی رو به هم بزنه. امکان نداره.
آقای بن، فقط خدا میدونه تو قلبمون چی میگذره. ما بنده هایی چی نمیدونیم.
یعنی به برادرای خودمونم نباید ایمان داشته باشیم؟
کشیش بادی به گلو انداخت و مثل وقتهایی که موعظه میکرد گفت: چرا به جای نقد و بدگویی به دادگاه و سیستم قضایی کشورمون افتخار نمی کنی؟ اگه با هم متحد و دوست بودیم کار به دادگاه نمی کشید.
وقتی همیگه کارا تو دادگاه فقط دستگی گروهه، دیگه عدالت و رأی چه معنی میده؟ شما شاهدا رو ندیدین؟ پسر و دختر جوونی که برای امضا و شهادت کلی کتک خورده بودن.
کشیش با دلخوری گفت: آقای بن، یه لحظه آروم باشین و من گوش کنین. من نمیگم تو جامعه ما بدی و جنایت نیست. چرا هست؟ نمیخوام کتمان کنم، ولی وظیفه دینی ما اینه که به مسئولانمون ایمان داشته باشیم، چون جانشین خدا رو زمینن و ما نباید با تصمیماتشون مخالفت کنیم.
اگه بخوان درباره مرگ و زندگی بنده ها تصمیم بگیرن چی؟
همه بدی ها با دعا درمان میشه. ما باید برای مسئولای کشورمون دعا کنیم، اینجوری به عدالت میرسن.
بله، چه کاری راحت تر از این که مسئولیت خودمون رو بندازیم گردن خدا؟
منظورتون چیه؟ نکنه میخوان بگین به خدا اعتقاد ندارین؟
نه، من فقط اومدم ببینم چه کاری ازم برمیاد. باید یه کاری بکنم، لطفاً کمکم کنید.
کاری از دست من و شما بر نمیاد.
یعنی اگه بی‌عدالتی دیدیم باید چشمامون رو ببندیم؟
اول باید قبول کنیم همه چیز مرتبه و عدالت برقراره. باید دلمون آروم و قرار بگیره. خداوند همه چی رو با نظم آفریده. ما باید مطیع باشیم و فقط دعا کنیم. نباید دنبال عدالتی باشیم که خواست خدا توش نیست. آقای بن، بیایید همین الان هم دعا کنیم. بن برخلاف میلش با آزردگی کنار کشیش روی زمین زانو زد. کشیش جوون با چشمهای بسته دعایی رو زیر لب زمزمه میکرد. بن نه چیزی میشنید و نه جز سفیدی دیوار روبروش چیزی میدید.
بن از منشی دکتر هرزوگ درخواست وقت ملاقات کرد. منشی گفت:
معذرت میخوام، ولی شما وقت قبلی ندارین، کلی بیمار منتظرن.
من فقط 5 دقیقه وقتشون رو میگیرم. منشی برخلاف میلش گوشی رو برداشت. بن منتظر نموند و بعد به طرف دفتر دکتر رفت. در کمال آرامش در زد و وارد شد. تلاش منشی بیفایده بود.
آقای هرزوگ، من بن دوتو هستم.
بعد دستشو به سمت دکتر دراز کرد. کار مهمی دارم. میخوام درباره گوردون انگوبن باهاتون صحبت کنم. دکتر با تردید دستشو به طرف بن دراز کرد.
من قبلا تو دادگاه به همه سوالا جواب دادم آقا.
بن روبروی دکتر نشست. دکتر هرزوگ مرد تاس و درشت اندامی بود. ابروهاش جوگندمی بود و صورت سرخی داشت. بن گفت:
من تو همه جلسات دادگاه شرکت کردم. تک تک کلمه هاش رو حفظم.
پس شما خیلی بیشتر از من میدونید.
شما هم در جریانید. دادگاه نتونست بگه سوال ساده جواب بده.
آقای دوتا، شما قاطی ماجرای خطرناکی شدید.
دکتر سیگاری برداشت و بدون تعارف روشنش کرد. بعد به چشمای بن خیره شد. بن گفت:
خطرناک؟ چه خطری؟
دکتر شونه بالا انداخت. بن ادامه داد:
دکتر شما نمیخواین پرده ها کنار به رو حقیقت روشن بشه؟
از نظر من پرونده بسته شده.
چرا 4 فوریه پلیس برای دندون درد گردون به شما زنگ زد؟ چرا با دندون پزشک تماس نگرفتن؟
ببینید، معالجه همه زندانیا با منه.
شاید چون سروان استولز با شما راحت تره، نه؟
نه خیر، چون من پزشک زندانم.
اون روز دستیاری هم همراه شما بود؟
دکتر هرزوگ نفس عمیق کشید.
آقای دوتا، گفتم نمیخوام درباره پرونده های خطرناک حرفی بزنم.
چرا ازشون میترسین؟
من از کسی نمیترسم آقا.
من فقط پرسیدم اون روز دستیار داشتین یا نه. بالاخره دندون کشیدن بدون دستیار که نمیشه.
بله، سروان استولز کمکم کردن.
پس سروان استولز هم حاضر بودن. چرا تو دادگاه گفتین یادتون نیست؟
کافیه دیگه. اگه خودتون تشریف نبرید مجبور میشم بیرونتون کنم ها.
من تا جوابمو نگیرم از اینجا نمیرم آقای دکتر.
دکتر سریع از پشت میزش بلند شد. روبروی بن ایستاد و با دست به در اشاره کرد و گفت:
بفرمایید بیرون آقا.
معذرت میخوام آقای دکتر. شما میخواین ساکتم کنین. همون کاری که پلیس با گوردون کرد.
هر دو چند لحظه چشم در چشم شدند. بن گمان میکرد دکتر هر لحظه اون را بیرون بندازه، اما اینطور نشد. دکتر دوباره پشت میزش برگشت. نگاه غضبناکی به بن انداخت و گفت:
آقای دوتا، شما دنبال چی هستید؟ چرا به خاطر یک کارگر ساده خودتون رو به آب آتیش میزنید؟
چون من این نرد ساده رو خیلی خوب میشناختم. نمیخوام چشمم روی حقیقت ببندم و مثل بقیه از کنار ماجرا ساده بگذرم.
آقای دوتا، من احساسات شما رو درک میکنم. منم وقتی جوان بودم همچین فکرهایی داشتم.
آیا دکتر، شما بعد 4 فوریه بازم گردون معالجه کردین؟
تو دادگاه این سوال ازم پرسیدن، منم گفتم خیر.
الان که ما تو دادگاه نیستیم.
دکتر نفس عمیقی کشید. دود سیگارش توی اتاق پخش شده بود.
الان دیگه چه فرقی میکنه آقای دوتا؟
پس یه روز دیگه هم ماینش کردین، درسته؟
من چیزی نگفتم.
میدونین اگه من شهاده رو پیدا کنم اونام شهادت بدن که چند بار شما رو تو دفتر مرکزی پلیس دیدن چه اتفاقی میفته؟
از کجا میخواین شهاده رو پیدا کنین؟
نمیدونم، فقط یه فرضیه بود. شما یادتون میاد اون روز گردان چی تنش بود؟
چطور توقع دارین چنین چیزی یادم باشه؟ میدونین هر روز چند تا بیمار من معالجه میکنم؟
ولی تو دادگاه دقیق به خاطر داشتین گردان چی پوشیده بود.
دکتر هرزوگ بلند شده به طرف در رفت.
شما اگه جای من بودین چی کار میکردین آقای دوتا؟
من از شما یه سوال ساده کردم، فقط همین.
شما پاتون رو جای بدی گذاشتین آقای دوتا.
دکتر در رو باز کرد و از منشی خواست به دکتر گوسن تلفن کنه. بن برخلاف میلش بلند شد و به طرف در رفت.
آقای دکتر، مطمئنین که نمیخواین چیز دیگه‌ای به هم بگین؟
بله، من قبلا همه چی رو تو دادگاه گفتم آقای دوتا. میدونم نیتتون خیره. خیلی خوبه که هنوز آدمایی مثل شما پیدا میشن. براتون آرزوی موفقیت میکنم. بفرمایید آقا.
دکتر با لبخند حرفشو تمام کرد و گفت:
ولی فقط وقتتون رو تلف میکنید.
بن وقتی در خونش باز کرد با 7 افسر نظامی روبرو شد. فهمید چه اتفاقی افتاده. سروان استولز برگه‌ای مقابل بن گرفت.
حکم بازرسی خونتون رو داریم. امیدوارم با ما همکاری کنید.
بن با خونسردی و بدون کوچکترین ترسی گفت.
بفرمایید. من چیزی برای پنهان کردن ندارم.
انگار بن از قبل با خبر بود. خونسرد و آروم بود. سروان استولز همکاراشو به بن معرفی کرد. ستارمانتر هم همراهش بود. افسرها همه آماده تو صف ایستاده بودن. حتما پدر یا همسر خانواده‌ای بودن. استولز با لحنی جدی گفت.
اجازه میدین بیایم تو؟
بله حتما بفرمایید.
بن کنار رفت. سروان و همراهانش وارد خونه شدن. سروان استولز گفت.
آقای دوتا ظاهرا منتظر ما بودین.
نه جناب سروان، ولی بازدید سرزدتون برام عجیب نیست.
واقعا؟
شما عادت دارید. خونه گوردونم بازرسی کردین. اونم وقتی که فهمیدید مشغول تحقیق درباره علت مرگ پسرشه.
پس یعنی شما هم تحقیقات شروع کردین؟
چند لحظه سکوت بینشون حاکم شد. بن گفت.
دکتر هرزوگ با شما صحبت کردن؟
پس دکتر هرزوگ هم ملاقات کردید؟
بن شونه بالا انداخت. سوزان با تعجب نگاهشون کرد. بین حرفشون پرید و گفت.
بن چه خبر شده؟
هیچی، پلیس امنیت چند تا سوال داره.
سروان استولز رو به سوزان کرد و گفت.
متاسفم خانم دوتا. نمیخواستیم مزاحمتون بشیم، ولی باید خونه رو بازرسی کنیم. آقای دوتا اتاق کارتون کجاست؟
دنبال من بیاین، تو باغچه است.
خانم دوتا، شما هم با رو همراهی کنید. لطفاً صبور باشید. به جز شما کی تو این خونه زندگی میکنه؟
پسرم جوان، ولی الان سر کلاسه. خدمتکارم نداریم.
به اتاق کار بن رسیدن. افسر سیگار به دست جلوی در ایستاد. بقیه افسرها بازرسی اتاق شروع کردن. بن روی مبل اتاقش نشست. تمام کشوها را زیر رو کردن. کمدها و کتابخونه را خالی کردن و روی زمین ریختن. حتی جعبه شطرنج و زیر فرشم گشتن. بن بی‌حوصله از سروان استولز پرسید.
اگه بگین دقیقا دنبال چی هستین شاید بتونم کمکتون کنم.
سروان استولز مشغول خالی کردن کشوی سوم کمد بود.
نمیخواد شما نگران باشید. اگه چیزی باشه پیدا میکنیم. کار خودمونه.
بله شما کارتونو با دقت و وسواس انجام میدید.
وسواس تو کار ما ضروری آقا. اگه کوتاهی کنیم هر لحظه ممکنه دشمنامون یعنی کمونیستا قدرت بگیرن. اون وقت دیگه نمیشه کارو کرد. ما خودمونم از این کارا لذت نمیبریم. امیدوارم درکمون کنید.
بن با لبخند گفت.
بله میفهمم جناب سروان، ولی شاید راه های دیگه ای هم باشه.
میدونم شما به خاطر اینکه خونه رو به هم ریختیم عصبانی هستید، ولی باور کنید
من از بازرسی خونه خودم حرف نمیزنم.
ناگهان همه افسرها دست از کار کشیدن و به بن زل زدن. سروان گفت.
پس از چی حرف میزنید؟
من از گوردون و جاناتان و امثال اینا حرف میزنم.
یعنی منظور شما اینه که
من فقط گفتم شما راه‌های دیگه‌ای هم برای پیشبرد کاراتون دارید.
شما ما رو متهم می‌کنید به اینکه
دیگه تفسیر و تحلیلش با خودتونه جناب سروان.
سروان استولز روی صندلی مقابل بن نشست. همه ی چشم‌ها به بن دوخته شده بود. بن فهمید هیچ کدوم از افسرها کاری نیستن جز سروان جوونی که روبروش نشسته و کل زندگیشو زیر رو کرده. بن توی دلش گفت
خود خودتی، شناختمت. خیال نکن میتونی سر منم مثل گوردون زیر آب کنی.
بالاخره بازرسی خونه بن تموم شد. ستوان وانتر برگه های روی میزو جمع کرد و داخل کیفی گذاشت. سروان استولز قصد داشت اتاق خوابشون هم بازرسی کنه. سوزان عصبانی بود اما به اجبار راضی شد. افسرها همه جای اتاقو گشتن. تمام کتاب ها رو ورق زدند و از کنار هیچ چیزی ساده نگذاشتن. کارشون که تموم شد دست خالی به سالن برگشتن. بن موقع خداحافظی با کنایه گفت
باید به خاطر کاری که کردین ازتون تشکر کنم؟
نیازی به تشکر نیست آقا گدوتا. ما کارمونو خوب بلدیم. اگه بفهمیم چیزی رو ازمون مخفی میکنید دوباره میاییم و همه جا را زیر رو میکنیم. حواسمون بهتون هست آقا.
بن در و بست و چند لحظه بی حرکت موند. انگار مغزش از کار افتاده بود. دلیل اتفاقات رو درک نمیکرد. همون موقع صدای قفل شدن در اتاقشون رو شنید. سوزان در اتاق قفل کرده بود. خوشحال شد. حوصله سوزان رو نداشت. به کارگاهش رفت. اختیار کارها از دست رفته بود. بی هدف تکه چوبی برداشته برای سرگرمی اره کرد. کمی که گذشت به فکر درست کردن جعبه ابزارش افتاد. میخواست یه طبقه جادار برای جعبش بسازه. ممکن بود یه روز برای پنهان کردن چیزی به کارش بیاد. چهارشنبه 11 می ملاقات سرزده پلیس برایم عجیب بود. توصیفش سخت اما چاره‌ای نیست. باید بنویسم. نوشتن جملات مثل نفس کشیدن برایم حیاتی است. سعی می‌کنم همه چیز را به کلام درآورم. زندگیم دو نیم شده است. قبل و بعد این حادثه. به گمانم عاقبتی به عظمت مرگ در انتظار است. عاقبتی که فقط با تجربه می‌توان آن را درک کرد. هرگز به روشنی امروز حسش نکرده بودم و پریشان و درمانده در حالی ایستادم. همه چیز غریب و ناملموس است. از صبح دانش آموزان مدرسه به شما سلام می کنند. هیچ کدام را به یاد نمی آورید. نمی دانید چرا باید جوابشان را بدهید. زنگ مدرسه به صدا در می آید. گویا این صدا شما را جادو کرده. از کلاسی به کلاسی دیگر می کشاند. بیان که دلیلش را بفهمید. صدایتان از دور دست ها به گوش می رسد. کلاس، تخت سیاه، گچ، میز و نیمکت، همه و همه به چشمتان عجیب می آید. به هیچ چیز و هیچ کس نمی توان اعتماد کرد. در گذشته شما متعلق به اینجا بودید، اما امروز نمی توان توضیحش داد. غمی روی سینه تان سنگینی می کند. چیزی ساده تر از راز در دلتان پنهان کردید. می دانید نباید فاشش کنید. چیزی از اساس متفاوت است. گویی شما در زمان و مکانی دیگر زندگی می کنید. شما دیگران را می بینید و با آنها در ارتباطید، اما انگار تمام صحنه ها تصادفی یا از روی نیرنگ طراحی شده اند. شما در طرف دیگر میدان هستید. من چگونه می توانم با کلمات این طرف میدان را نشان دهم؟ زنگ سوم به صدا در می آید. توی باغچه مدرسه قدم زدم. فصل پاییز رسیده بود. چه سود. برگ درخت ها روی زمین می ریخت. تنگ برهنه درختان بی نقاب عجیبتر از همیشه نمایان شده بود. هر از گاهی از سوی ساختمانی دیگر صدایی ناشنا در فضا می پیچید. انگار کسی با ریتم کند و یک نواخت آهنگی می نواخت. آهنگی به صلابت درختان، به هولناکی برگی زان خزان. به خاطر بازدید مسئولی عالی رتبه، گروه کر مدرسه سرود ملی را تمرین می کند. اول گروه دخترها، سپس گروه پسرها و بعد همه با هم می گویند: ما به خواست تو جان می فشانیم. ما به خواست تو زندگی می کنیم. ای آفریقای جنوبی، ای کشور گرامی. یه بار دیگه لطفاً. ما به خواست تو جان می فشانیم. ما به خواست تو زندگی می کنیم. آهان، بهتر شد. حالا از اول با هم می خونیم. دنگ دنگ صدای بلند ناقوس ها از آسمان های آبی به گوش می رسد. دهنتونه بیشتر باز کنین. آره، اینجوری بهتره. ما به خواست تو جان می فشانیم.
ما به خواست تو زندگی میکنیم. همه ما خواهیم مرد. شما هم جان میدهید. بله شما، بچه های معصوم و بیگناه. شما دخترک های نوجوان با گونه های گلگون و شما پسران. دوباره یک صدا میگویند ما به خواست تو جان میفشانیم. ما به خواست تو زندگی میکنیم. ای آفریقای جنوبی، ای کشور گرامی. چند دقیقه بعد وارد کلاس میشویم و درس را شروع میکنیم. انگار اتفاقی نیفتاده است. من برای شما از کشورمان، بادهای غالب و مناطق پرباران حرف میزنم. از اقیانوس‌ها، رشته‌کوه‌ها، دریاچه‌ها و تولیدات ملی. من به شما میگویم چگونه از آب باران برق تولید میشود. چطور باید جلوی خشکسالی را گرفت؟ من تاریخچه خودتان را تعریف میکنم. از کشتی‌هایی میگویم که اولین سفیدپوستان را به ساحل اینجا رساندند. من تاریخ را جزء به جزء برایتان شرح میدهم. سال 1836 شروع مهاجرت جمع زیادی از بوئرها بود. کسانی که در جستجوی آزادی و استقلال بودند. همان زمان جنگ و خونریزی و تصرف زرزمین‌ها شروع شد. پیروزی موقت بوئرها همزمان با کشف طلا و الماس در بعضی از شهرها بود. دلیل هجوم خارجی‌ها به سرزمین ما کسب سود و منفعت بیشتر بود. به همه اینها باید جنگ انگلیسی‌ها و بوئرها و تصویب زبان انگلیسی در مدارس آفریقای جنوبی را هم اضافه کرد. اما اتفاقات سال 1914، مخالفت بوئرها با تصمیم دولت برای حمایت از بریتانیای کبیر و شورش آنها، سال 1922 نافرمانی و قوقای کارگران معدن، سال 1933 اعلام زبان آفریکانس به عنوان زبان رسمی و ترجمه انجیل. کم کم دولتی متحد شکل گرفت و پس از جنگ‌های متعدد بوئرها دوباره قدرت را به دست گرفتند. آنها حکومتی مقتدر و ملی تشکیل دادند. بچه‌های عزیز، می‌بینید برای رسیدن به اینجا چه سختی‌ها که پشت سر گذاشتیم؟ حرف‌های بیبولت رو به خاطر بیارید که می‌گفت من آفریکانر هستم و از این کشور بیرون نمی‌روم. حتی اگر مرا بکشند یا زندانی کنند، از گفتم پا پس نمی‌کشم. حالا ما به عنوان کشوری قدرتمند، الگوی بقیه ملت‌ها هستیم. راه رو بهشون نشون میدیم تا به استقلال و قدرت برسن. همه گه اینها به خاطر عزت و شرافت و حس نودوستی ماست. شاید بگویند ما انتخابی نداریم و نمیدانیم در کشور بهناورمان به کجا برویم. این است سرنوشت ما. دانش آموزان میگویند ما به خواست تو جان میفشانیم. ما به خواست تو زندگی میکنیم. ای آفریقای جنوبی، ای کشور گرامی. نه اصلا هماهنگ نبود. یه بار دیگه از اول بخونید. آفریقا، کشوری پهناور. سفرهای کودکیم را با قطار به خاطر می آورم. از آخرین ایستگاه تا ایستگاه ما 7 ساعت راه بود. حدود 45 کیلومتر. قطار در همه گی ایستگاه ها توقف می کرد. تابلوی سفیدی که از نظر من می گذشت نشان می داد چند کیلومتر تا شهر کیپ تاون یا کیمبرلی باقی مانده است. کاش نام ایستگاه من هنوز همون باشد. یعنی الان فاصله اش تا ایستگاه بعدی چند کیلومتر است؟ خدایا، اصلا چه اهمیتی دارد؟ از کودکی به موضوعاتی باور داریم و پذیرفته ایم. مثلا اینکه جامعه بر اساس عدالت بنا شده. اگر بی‌عدالتی شود، به امید اصلاح به سازمانهای مربوطه مراجعه میکنیم، ولی بعد بدون پیش‌فرض اتفاق دیگری رخ میدهد که پشتش اصول و مبنایی نیست. این همون چیزی است که ملانی گفت و من انکارش کردم. اگه میخواین تو این جامعه زنده بمونین، باید همه چیزو همونطوری که هست قبول کنین. وقتی انتظار چیزی را میکشیم و به در بسته میخوریم، همه چیز نیست و نابود میشود. پشت آن تابلو که مسافت و اسم شهر را نشان میدهد چیزی نیست. همه چیز باطل و توخالی است. یقین و اطمینان دروغی ثابت شده است. چطور میتوان به عمق ماجرا فرو رفت؟ شاید اول باید زبان جدید یاد بگیریم. انسانیت. همیشه این کلمه را مترادف دلسوزی، نیکوکاری و شرافت در نظر میگیریم. شاید از امروز باید دنبال مترادف های جدیدی برای انسانیت باشیم.
ستمگری، استعمار، بی اخلاقی، خدا می داند چه مترادف های دیگری را می توان به جایش گذاشت. تاریکی و ظلمات همه جا را در بر می گیرد، اما ملانی هنوز هست. پرتو روشنی در دل ظلمات. خیال نکنید مشکلی که با آن روبرو شده اید با بقیه مشکلات فرقی دارد. حق با ملانی بود. باید دنبال پاسخ این سوال باشیم. حالا چی؟ داستان اینطور شروع شد که اتفاقی افتاد و من هم واکنش نشان دادم، اما بعد ورق برگشت و همه چیز عوض شد. آیا دلیل سرگردانی و حیرت من همین است؟ نمیدانم. بهتر است منطقی تر به ماجرا نگاه کنیم. در این جریان عظیم و مبهم من موجودی حقیر و ناچیز هستم. شاید هم اشتباهی پایم به ماجرا باز شده است. اگر نباید سؤال بیجا بپرسم؟ آیا عقلانی است که منطقی رفتار کنم؟ حال هم باید دنبال استدلال‌های علمی و کارآمد باشم؟ اگر فقط به توانایی‌های علمی خودم اکتفا می‌کردم، هرگز امید پیشرفت و حرکت در من ایجاد نمی‌شد. پس باید چیز دیگری در این میان باشد. سوال اینجاست، چه چیزی؟ شاید بالفعل کردن هر آنچه در توان داریم کافی باشد، چون فقط خودمان هستیم و تنها ایستاده‌ایم. من بندوتوا هستم. همین جای ایستادم. امروز هیچ کس کنارم نیست. کسی جز من از عهده این کار بر نمی آید. نه اینکه کارم مهم، حیاتی یا مؤثر باشد، نه. فقط به این خاطر که کار من است و من باید انجامش دهم. فقط من بندوتوا هستم و کس دیگری در جهان به این اسم خوانده نمی شود. حالا دیگر فرقی نمی کند. قرار است چه اتفاقی برایم بیفتد یا چگونه می توانم با برادرانم مخالفت کنم؟ شاید مشکل اصلی جای دیگری است. من همیشه آنها را برادر دانستم، اما انگار باید از صفر شروع کنم. قبلا مشکلی نبود. برادرانم همیشه کنارم بودند. در مزرعه، کوچه و خیابان، مدرسه و کلیسا، بازار، قطار و حتی محل زندگیم، همه به یک زبان صحبت می کردند. نام خدای مرا بر زبان می آوردند. همه ما تاریخچه و سرگذشت یکسانی داریم. سرگذشت تمدن اروپایی در کشور آفریقای جنوبی. برادرانم طی قرن‌های گذشته جان سالم به در بردند، قدرت را در دست گرفتند، اما اکنون جمعیتشان در معرض انقراض است. به جز برادرانم افراد دیگری هم وجود داشتند. مغازه‌دار یهودی، داروفروش انگلیسی که هر کدام به شکل عادی و معمولی ساکن شهر شده بودند. همینطور سیاه‌پوستان، حتی پسر بچه‌هایی که با من چوپانی می‌کردند و به خاطر کارهای احمقانه‌شان با من تنبیه می‌شدند. با وجود تفاوتی که بین ما بود، آنها در خانه ما مستخدم بودند و در کلبه کوچک کاهگلی زندگی می‌کردند. لباس‌های کهنه ما را می‌پوشیدند، میز غذا را می‌چیدند و ما را صدا می‌زدند. نظافت و تمیزکاری خانه بر عهده آنها بود. ما را خانوم و آقا صدا می زدند. ما به کارهایشان نظارت می کردیم و نظر می دادیم. انجیل یادشان می دادیم. کمکشان می کردیم. می دانستیم زندگی سختی دارند و در مضیقه هستند. اما مشکلی بر جای ماند. جدایی ناخواسته و عملی. آن هم بی در سر و مشقت. هیچگاه سعی نکردیم با هم باشیم. هر کس به کار خودش مشغول بود و در کار دیگری دخالت نمی کرد. انگار قانون نانوشته‌ای وجود داشت و ما بدون مخالفت و اعتراض ناگزیر به اطاعت بودیم. زندگی ما همیشه به همین شکل بود و همین طور پیش می رفت. تا اینکه ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. چیزی از اساس تغییر کرد. من کنار تابوت دوستی زانو زدم و در سوی او همسرش را دلداری دادم. اگر مادرم بود، او هم همین کار را می کرد. من پدری را دیدم که سراسیمه همه جا سراغ پسر گم شده اش را می گرفت. اگر من هم جای او بودم همین کار را می کردم. امروز برادران من چه کسانی هستند؟ باید به چه کسانی وفادار بمانم؟ مگر اینکه در این کویر خشک و برهوت زیر تابلوی ایستگاهی بی نام و نشان یکی و تنها رها شوم. تمام روز خاطره خشک سالی دوران کودکی هم همراه هم بود.
آنچنان زنده که حتی از ساختمان‌های بلند هم واقعی‌تر به نظر می‌رسید. فقط کمی دور دست‌تر و دست نیافتنی‌تر. جایی که من و پدرم گوسفندان را به چرا برده بودیم. خشکسالی همه چیز را از ریشه سوزاند و نابود کرد. فقط اسکلت‌های خشک و سفیدی بر جای گذاشت. هیچ وقت حادثه‌ای به هولناکی خشکسالی دوران کودکیم در نظرم بزرگ جلوه نکرده بود. بعد از آن ماجرا دنیا را شناختم. احساس می‌کنم در گوشه‌ای از فصل سرد و خشک دیگری ایستادم. فصلی که شاید بارها فاجعه‌تر از خشکسالی دوران کودکیم باشد. اما حالا چه کار باید کرد؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل پایانی. شهر در تاریکی شب غرق شده بود. بن و استنلی به کاروانسرای عمو نارلی که رسیدن، خورشید تازه غروب کرده بود. دودکش‌های بزرگ پالایشگاه گازو پشت سر گذاشتن. غروب نارنجی خورشید دودی و خاکالود می‌شد و رنگ می‌باخت. فصل زمستون نزدیک بود. جاده‌های باریک و ساییده شده و بعدش راه آهن رد کردند. بالاخره به ردیف خونه‌های انبوه شهرک رسیدن. خونه‌ها مثل قبل غریب بودند. تاریکی خشونت پوشونده بود. روی جزئیات زشت پرده انداخته بود. جزئیاتی که در نگاه اول هجوم می آورد و حرمتی نگه نمی داشت. همه چیز سر جاش بود و حضور نفسگیرش رو حفظ می کرد، اما تاریکی شب شجاعت و قوت قلب می داد. از پنجره خونه ها نور شمع و چراغ سوسو می زد. انگار قطاری در دل شب حرکت می کرد. صدای شب لحظه ای قطع نمی شد. زندگیشون در صدا خلاصه می شد. صداهایی گنگ و نامرموز که به اعماق جان نفوذ می کرد. صدها هزار زندگی اونجا جمع شده بود. آرایشگرا، بچه هایی که تو کوچه فوتبال بازی می کردن و جوونایی که با مشت های گره شده نگاهت می کردن. زندگی همه جا حضور داشت و با کوچکترین حرکتی می تونست همه را ببلعه. استنلی از بن پرسید:
به چی نگاه می کنی؟
سعی می کنم راه و یاد بگیرم.
بی خیال بابا، تو اینجا غریبه ای.
جمله استنلی نه از روی بدجنسی بلکه از روی خونگرمی بود. با لبخند بن گفت:
خب چه کاریه؟ من که اینجام راه رو نشونت میدم دیگه.
میدونم، ولی شاید یه بار مجبورشم تنها بیام. استنلی قهقه زد و فرمون ماشین رو چرخون تا به سگ ولگرد خیابون نخوره. بعد رو به بن گفت:
حرفشم نزن.
نمیخوام وبال گردنت بشم استنلی.
گوره بابای این حرفا، حالا دیگه پای اردامون به این ماجرا واش شده.
حرف استنلی بیشتر از هر چیز دیگه ای بن رو تحت تاثیر قرار داد. شب گذشته بن بعد از کلی فکر و خیال از باجیگ تلفن به استنلی زنگ زد. نمیخواست سوزان در جریان تماسش قرار بگیره. قرار شد هول و هوش ساعت 4 همدیگر ببینن، اما استنلی با یه ساعت تاخیر سر قرارشون رسید. استنلی معذرت خواهی نکرد، حتی از دلخوری بن تعجب کرد. اون روز استنلی عینک دودیش رو نزده بود. کت قهوه‌ای و پیراهن راه راه پوشیده بود. کراوات گلداری هم زده بود. دکمه‌های سراستینش فانتزی بودن. استنلی پاش رو روی پدال گاز گذاشت. ماشین از جا کنده شد. بن گفت: فکر کردم باید با امیلی حرف بزنم، البته همراه تو. استنلی سود می‌زد به حرفای بن گوش می‌کرد. بن گفت: دو روز پیش مامورا خونمونو گشتن. استنلی با تعجب سرشو برگردوند و گفت:
چی؟ شوخی میکنی؟
نه واقعا، اومدن خونمو زیر و رو کردن. بن انتظار هر عکس العملی داشت جز خنده بلند استنلی. خندش که بند اومد گفت:
واقعا خونتونو گشتن؟ وای خدا.
استنلی بلندتر خندید و سقلمه‌ای به پهلوی بن زد.
مردم، بگی منو.
کم کم خندهش بند آمد و اشکاشو پاک کرد.
به نظرت چرا همچین کاری کردن؟
منم خیلی دوست دارم بدونم. گمونم دکتر هرزوک بهشون خبر داده، همونی که تو دادگاه بود. آخه چند روز پیش رفتم مطبش، درباره یک گردان چند تا سوال ازش پرسیدم.
چیزی هم بهت گفت؟
نه، ولی مطمئنم خیلی چیزا میدونه، نمیخواد بگه. یا از پلیس میترسه یا باهاشون هم دسته.
همینا میخواستی؟
استنلی دوباره خندید و گفت:
پس اینجوری پلیسا رو ریختی تو خونت؟ چیزی هم با خودشون بردن یا نه؟
نه، چند تا روزنامه و نوشته به درد نخور. فقط میخواستن منو بترسونن، همین.
زیادم مطمئن نباش.
منظورت چیه؟
با چیزایی که تو میدونی پلیسا خیال میکنن مهره مهمی هستی.
اینقدر هم بیعقل نیستن.
ای لنی!
استنلی پوزخندی از سر رضایت زد و گفت:
هیچ وقت خریت پلیسا رو دست کم نگیر. مثل جن تر و فرزن، کلشون رو همه جا فرو میکنن. اگه گمون کنن تو تایی تو کاره، هیچی جلودارشون نیست. از زالو بدترن، کسی به پاشون نمیرسه. من یه عمر که میشناسمشون پسر، هرچی بگنم اون میشه.
بن که هنوز قانع نشده بود به استنلی گفت: استنلی، بهت که گفتم هدفشون فقط ترسوندن من بود.
پس چرا نترسیدی؟
همین دیگه، پلیسا تلاش کردن که منو بترسونن ولی نتونستن. باید بفهمم دلیل این کارشون چیه. استنلی، من بدون تو کاری ازم بر نمیاد. کمکم کن تا بفهمم چی رو ازمون مخفی میکنن. میدونم سخت و نباید انتظار نتیجه خوبی داشته باشم، ولی بیا با هم کار کنیم. من و تو. شاید فقط همین یه کار رو بشه برای گردون انجام بدیم.
مطمئنی لنی؟
یادت یه روز بهت گفتم باید احتیاط کنیم تا ماجرا پیچیده تر نشه؟ تو مسخرم کردی و گفتی بازی تازه شروع شده. حق داشتی استنلی، من تازه فهمیدم میخوام تا تهش برم. البته اگه تو کمکم کنی.
لنی، تهش یعنی تا کجا؟
الان هیچی نمیدونم، ولی بعدن میفهمم.
خیال میکنی پلیسا میذارن تا تهش بری؟
بن نفس عمیقی کشید و گفت: نباید منتظر آینده بمونیم، باید یکی یکی با اتفاقا روبرو بشیم. استنلی دوباره از ته دل خندید. هر دو توی گرد و غبار و دود پیش رفتن. استنلی ماشین رو تو کوچه دور افتاده ای پارک کرد. انگار چاله‌ای تو تاریکی بود. همین که بن خواست در باز کنه استنلی گفت:
شما توی ماشین منتظر بمون. یکم دوره. اول باز برم یه سر گوش یاب بدم.
مگه به امیلی خبر ندادی؟
چرا، ولی باس بقیه با خبر بشن. لنی، اینجا محله خطرناکیه، ممکنه برات دردسر درست بشه. بهمون تا برگردم.
استنلی در ماشین رو به هم کوبید و تو تاریکی شب ناپدید شد. بن شیشه ماشین رو کمی پایین داد. صداهای ترسناکی سیاهی شب رو پر کرده بودن. بن احساس میکرد تو شکم درنده‌ای با قلبی تاریک گیر افتاده. در نبود استنلی همه چیز حالت شومی به خودش گرفته بود. مزه تلخی تو دهنش حس کرد. همه ی عضلاتش منقبض شد. چیزی که بنو میخکوب کرده بود نه ترس از حمله اوباش بود، نه وحشت از گشت زنی شبانه پلیس، بلکه ترس عمیق و گنگی بود به وسعت شب. بن نمیدونست استنلی کجاست. اگر استنلی به هر دلیلی برنمیگشت، نمیتونست بدون کارت شناسایی و مسیر یاب جایی بره. بدنش از فرد تشویش و استراب داغ شده بود. عرق از سر و صورتش میریخت. از پنجره هوای خنکی به صورتش میخورد. شهر واقعی تر از دفعه اول به چشمش اومد. همون دفعه اولی که توی روشنایی روز اومده بود. بن هرگز تا این حد متوجه تنهایی و جدایی دنیاشون نشده بود. حالا میفهمید ارتباط بینشون ورای قاعده و قانونه. ارتباطی که به خاطر گوردون ممکن شده بود. گوردون مرد سیاه پوست بینوا. همیشه همه چیز دوباره به گوردون برمیگشت. بن توی افکارش غوطه ور میشد و انتظار اومدن استنلی رو میکشید. در همین فکرها بود که استنلی پیدا شد. روی صندلی راننده نشست و گفت:
چی شده؟ نکنه روح دیدی؟
بگم اونم آره. با آمدن استنلی استراب و تشویش از دلش بیرون رفت. با تمسخر گفت:
حالا میفهمم چرا آدم ها اینقدر از سیاهی میترسن.
چند کوچه دورتر زنی ناله میکرد. بن با ترس گفت: چی شده استنلی؟ صدای چیه؟
من از کجا بدونم؟
خب بریم کمک.
لعنه، تو انگار دلت میخواد بمیری.
بن مستعصل گفت:
ولی استنلی.
بزن بریم رفیق، امیلی منتظره.
بن در سکوت پشت سر استنلی را افتاد. گوشاشو تیز کرد تا شاید باز هم صدای بشنوه. تیرهای چراغ برق از هم دور می شدن. پای بن هر از گاهی به زباله های خیابون گیر می کرد و تلو تلو می خورد، اما استنلی با آسودگی قدم های بلندی بر می داشت. مثل گربه سیاه و فربهی توی شب راه باز می کرد. سد کوچیکی رو پشت سر گذاشتن و به خونه امیلی رسیدن. استنلی چند ضربه شبیه رمز عبور به در زد. امیلی بلافاصله در را باز کرد. انگار از قبل پشت در آماده بود. امیلی نگاهی به بن و استنلی انداخت. بعد از جلوی در کنار رفت و وارد خونه بشن. روی میز چراغ نفتی میسوخت. گوشه اتاق بچه های قد و نیم قد زیر پتوی تیره خوابیده بودن. چیدمان خونه تغییر نکرده بود. هوای اتاق خفه بود و بوی موندگی و عرق میداد. کنار میز مرد سیاه پوست کوتاه قدی با کت شلوار مشکی نشسته بود. مرد چشماش بین چین و چروک صورتش برق میزد. مرد کوتاه قد لبخندی زد. لثه بیدندونش مشخص شد و گفت:
با قبلا هفتگر رو دیدیم. اون دفعه ای که مورنا اومده بود اینجا.
امیلی به بن گفت:
آقا روی صندلی بشینین. اون یکی شکسته.
بن روی صندلی نشست. فاصلش از میز زیاد بود. استنلی از دم در گفت:
خواب دیگه، من رفتم. راحت با هم اختلاط کنین. بای بای.
بن با ترس از جاش بلند شد.
چرا نمیمونی؟
من مسافر دارم. نگران نباش، بر میگردم.
قبل از اینکه بن حرفی بزنه استنلی از خونه بیرون رفت. بن رو به کشیش گفت:
نمیخواستم مزاحم شما بشم.
مرد کوتاه قد لبخند مرموزی زد. بن گفت:
امیلی، من اومدم با شما حرف بزنم.
بفرمایید آقا.
حالا که دیگه از دادگاه قطع امید کردیم، باید خودمون دست به کار بشیم. با هم شواهد و مدارک لازم رو جمع کنیم. استنلی هم قراره بهمون کمک کنه. باید همه چی رو درباره مرگ گوردون و جاناتان بدونیم، وگرنه نمیتونیم بدنامی رو پاک کنیم. بن آخر هر جمله سکوت میکرد تا واکنش امیلی رو ببینه، اما چیزی نمیگفت. کشیش هم در سکوت و آرامش به حرفاشون گوش میکرد. یکی از بچه ها سرفه کرد. اون یکی زیر لب با خودش حرف میزد. بن نگاهی بچه ها انداخت و گفت: اونا رو که دیگه نمیتونیم زنده کنیم، ولی باید مطمئن شیم دیگه همچین اتفاقی نمیافته. کشیش بالاخره سکوت و شکست. آروم و با طمأنینه گفت:
به نظر من بهتره ازشون بگذریم. اگه بخوایم درد عمیق رو برای همیشه نگه داریم، نفرت و خشم به وجودمون راه پیدا میکنه. اون وقت همیشه با ماست.
بن گفت: خب هوا باید تمیز شه تا ما دوباره بتونیم نفس بکشیم.
هوا فقط وقتی تمیز میشه که طوفان دیروز رو فراموش کنیم.
امیلی گفت:
نه پدر، من با آقا موافقم. فقط به خاطر مرگ گوردون و جوناتان نمیخوام این کارو بکنم. ولی اونا گوردون رو بدنام کردن، بهش تهمت ناروا زدن. ما باید برچسب اتهام رو پاک کنیم، وگرنه روحش به آرامش نمیرسه.
کشیش سرشو تکون داد و گفت:
خواهر امیلی، نباید اینطوری برخورد کنیم. کسایی که گوردون رو کشتن یه مشت گناهکار بی‌نوا و از خدا بی‌خبرن. خودشون هم نمیدونن چی کار میکنن. ما باید صبور باشیم، یاد بگیریم دوستشون داشته باشیم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بن با عصبانیت گفت: پلیسا گوردون رو کشتن. مردی که آزارش به یه مورچه هم نمیرسید. جاناتان هم که فقط یه بچه بود. شما چطوری میتونین همچین حرفی بزنین؟ یعنی چی که نمیدونن چی کار میکنن؟
کشیش با تأسف سر تکون داد و گفت: من بازم تکرار میکنم، اونا نمیدونن. حرفمو باور نمیکنید؟ میدونم وحشتناکه، ولی واقعیت داره. حتی وقتی بچه هامونو میکشن نمیدونن چه کار میکنن. خیال میکنن جون بچه های ما اهمیتی نداره. آدم حسابشون نمیکنن. ما باید کمکشون کنیم. تنها راه همینه. به جای خشم و نفرت به کمک و محبت ما احتیاج دارن.
بن گفت: گفتنش برای شما آسونه، چون شما کشیشید. خنده تلخی روی صورت کشیش پیر نشست و گفت:
منم همین سختی‌ها رو تحمل کردم. همون وقتی که پسرامو انداختن زندان، هر بار که میرم شهر باید مجوز ورود نشون بدم. بعضیاشونم به هم احترام میذارن، ولی مأمورای جوونی که حتی از پسرام کوچیک‌ترن مجوزو پرت میکنن رو زمین. یه زمانی منم ازشون متنفر بودم. کینه دلمو سیاه کرده بود. من تا تهش رفتم. حالا همه چیزو فهمیدم. دلم به حالشون میسوزه و براشون دعا میکنم. از خدا میخوام کمکم کنه تا دلم و روشون باز کنم و دوستشون داشته باشم.
امیلی به دیوار روبرو خیره مونده بود و مدام تکرار میکرد:
اونا گوردون رو بدنام کردن.
انگار حرفای کشیش رو نمیشنید. کشیش پیر با لحن سرزنش باری گفت:
خواهر امیلی، شما نمیترسید؟
امیلی سرش رو تکون داد و گفت:
نه، آدم تو زندگی کم کم از ترسیدنم خسته میشه.
شما امروز بعد از ظهر برای شوهرتون گریه میکردید. حالا حاضرید اشکاتونو براش پاک کنید؟
پدر، من خیلی گریه کردم. خدا آقای بینو برام فرستاده.
شما باید خوب فکر کنید.
امیلی به گوشه اتاق زل زد، جایی که بچه ها روی زمین خوابیده بودن.
پدر، شما همیشه گفتین به خدا اعتماد کنم، چون فقط خدا میتونه معجزه کنه. امشب خدا برام آقا رو فرستاده، یه سفید پوست. به نظرتون معجزه نیست؟
امیلی لحظه ای ساکت شد، بعد دوباره با همون لحن آروم و قاطع تکرار کرد:
پلیسا گوردون رو بدنام کردن، ما باید اتهامش رو پاک کنیم.
کشیش پیر بلند شد و گفت:
بهتر من برم. خواهر امیلی، شما الان بیقرار و منقلبید.
کشیش با تأسف لبخند زد، بعد در رو باز کرد و رفت. بین و امیلی با ناراحتی به هم نگاه کردن. امیلی با صدای کتری به خودش اومد. انگار بهانه‌ای برای فرار از نگاه بن پیدا کرده بود. برای بن چای ریخت، فنجان رو جلوش گذاشت و پشت صندلی ایستاد. بن چایش رو سر کشید. صدای خور و پف یکی از بچه ها بلند شد. امیلی گفت:
آقا، من باید چی کار کنم؟
باید همه اطلاعات رو جمع کنیم. شما و استنلی باید با هم کار کنید. باید همه کسایی رو که اطلاعاتی درباره گوردون و جاناتان دارن پیدا کنیم. هرچی پیدا کردید به دست منم برسونید. باید چشم گوشتون رو خوب باز کنید.
آقا، میتونم یه چیزی نشونتون بدم؟
چی؟ امیلی منتظر موند بن چایشو تموم کنه. بعد با تردید گفت:
نمیدونم میتونم نشونتون بدم یا نه.
نشونم بدید.
تنها چیزیه که از گوردون برام مونده.
امیلی با آشفتگی درو بست. از تو جیبش چیزی بیرون آورد. با دو دلی به طرف بن برگشت. دو برگه مچاله شده رو جلوی بن گذاشت. یکی مثل برگه های شطرنجی دفتر مشق و یکی دیگه شبیه تکه‌ای دستمال کاغذی. روی هر دو با مداد چیزهایی نوشته شده بود، اما به مرور کم رنگ شده بودند. هر دو نوشته کاملا رسمی بودند. همسر عزیزم، نگران من نباش. دلم برای تو بچه ها خیلی تنگ شده است. مواظبشان باش. بچه ها را خدا ترس تربیت کن. الان که این نامه را می نویسم گرسنه‌ام. نمیدانم از جانم چه می خواهند. سر و صدای زیادی از بیرون می آید. گمان می کنم خیلی زود پیش شما برگردم. با این حال لحظه ای از فکرتان بیرون نمی آیم. همسرت. نامه روی دستمال کاغذی کمرنگ شده بود. بن به سختی آن را خواند. همسر عزیزم، من هنوز در همون شرایط بد هستم. درد و رنج زیادی دارم. باید کمکم کنی. نمیدانم این آدم ها چه می خواهند. مواظب بچه ها باش. اگر پول لازم داشتی از کلیسا کمک بگیر یا از همان آقایی که همیشه همراه ماست. نمیدانم زنده برمیگردم یا نه، ولی اینها آدم های عجیبی هستند. حتما خدا کمکمان میکند. چون نامه با جمله ناقصی تمام شده بود. بن گفت: ولی امیلی، نامه ها که اسم ندارن.
آقا، من خط گوردون رو میشناسم.
نامه ها رو از کجا آوردین؟ امیلی دستمالی بیرون آورد و بینیش را تمیز کرد. امیلی، کی نامه ها رو بهتون داده؟ امیلی نگاهش رو از بن دزدید.
نمیتونم بهتون بگم.
امیلی، قرار شد با هم دنبال کار گوردون بیافتیم. اگه میخواییم به نتیجه برسیم باید منم در جریان همه چی باشم. امیلی منمن کنان گفت:
مردی که نامه ها رو به هم داد میشناسم، ولی نمیخوام به خاطر ما توی درد سر بیفته.
بن با تردید پرسید: این آقا برای پلیس کار میکنه؟ امیلی روشو برگردوند. خودشو با ملافه های بچه ها سرگرم کرد. بن گفت: امیلی، باش حرف بزنید. بگید من رازو پیش خودم نگه میدارم. من باید همه چیزو بدونم.
نمیتونه از خونش بیاد بیرون آقا.
خب حداقل اسمشو به هم بگو. امیلی با تردید گفت:
جانسون سروکه.
بعد بلافاصله با درموندگی گفت:
آقا فایده ای نداره. جانسون اجازه نداره حرف بزنه.
میشه من ببینمش؟ امیلی سرشو به نشونه نه تکون داد. بعد دستشو به طرف بن دراز کرد و گفت:
بهتر نامه رو بدین به من.
بن دستشو روی نامه ها گذاشت. امیلی، این تنها راهیه که میتونیم اتهام گوردون رو پاک کنیم. امیلی مکس کرد. با شک و تردید دستشو کنار کشید. بن گفت: کی نامه ها به دستتون رسید؟
آقا، اولین نامه 2 یا 3 روز بعد دستگیری گوردون به دستم رسید. دومی...
امیلی چینی به ابرویش انداخت. کمی فکر کرد و با بند پیراهنش ور رفت. بعد گفت:
دومی دیرتر به دستم رسید. دقیقاً همون روزی که شلوار خونه گوردون رو تحویل گرفتم.
بعدش چی؟ امیلی سرشو تکون داد و گفت:
همون نامه آخر بود.
چرا زودتر بهم نگفتین؟ خب بعد مرگ گوردون تو دادگاه که میتونستین بگین.
آقا، نامه ها رو ازم میگرفتن. خیلی ترسیده بودم.
اگه نامه ها رو میدادین شاید خیلی چیزا تغییر میکرد. امیلی با لحن سرد و خشکی گفت:
اگه نامه ها رو تو دادگاه نشون میدادم حتما خطشناس میآوردن، بعد میگفتن خط گوردون نیست.
امیلی نفس عمیقی کشید و گفت:
آقا، نامه ها رو به هم بدین.
امیلی، قول میدم مواظب نامه ها باشم، چیزی نمیشه. خیلی به دردمون میخورن، باید مدارک دیگه یه هم پیدا کنیم. بن به جلو خم شد، دستاش روی میز گذاشت و گفت: شما باید با جانسون سروکی صحبت کنید. یه بار بهتون کمک کرده و نامه ها رو براتون آورده، شاید بازم بتونه کمک کنه. امیلی، این کار رو به خاطر جاناتان و گوردون انجام بدید.
سروکی فقط نامه ها رو به دستم رسوند، نمیخواست با هم حرف بزنه.
میفهمم، ولی قول بدید باش حرف میزنید.
باشه، اما به حرفام گوش نمیده. آقا، مردم خیلی میترسن.
اگه بخوایم بترسیم و ساکت بشیم چیزی درست نمیشه. اوضاع هر روز بدتر میشه امیلی. شما نمیخوای برای پاک کردن اتهامات گوردون کاری بکنی؟
بن با شرمندگی جملهشو تکرار کرد. چاره‌ای نداشت. میدونست تنها راهیه که میتونه امیلی رو راضی کنه. درباره گوردون و جاناتان حرف زدن. سعی کردن اتفاقات مهم یا حتی ناچیز رو به یاد بیارن. امیلی دوباره فنجون بن رو پر کرد. بعد از فرار پسر دومش بوتسوانا گفت. بن دلداریش داد.
نگران نباشید. اقتضای سن نشه. همشون همینطورن. یک دنده و کله شقن. همسر منم همیشه نگران پسرمونه.
کم کم حس غریبگی بین بن و امیلی جاشو به فضای گرم و صمیمانه داد. بن از بچه هاش می گفت و امیلی هم براش حرف می زد. قرار بود در پس این شب سیاه چه اتفاقی بیفته؟